أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در علم اصول، قبل از اینکه وارد اصول عملیه بشیم، گفتیم چند تا مطلب رو بحث میکنیم. اولین مطلبی که بحث کردیم معنای اصل بود، که گفتیم مثلا یک مقاله میشه درباره معنای اصل نوشت. ما 9 تا معنا برای اصل از مباحث حدیثی و اصولی و فقهی یادآور شدیم. اگر کسی مثالهاش جمع‌آوری کنه و بشه، یک مقاله خیلی خوب میشه ها. مفهوم اصل بله؟ کارم که شده باشه تمرینی برای خود آدم. بعد بحث بعدی این بود که با این توضیحاتی که ما دادیم نه، کار نشده در حقیقت. بحث بعدی ما این بود که گفتیم مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه و بزرگان فرمودن علم و اصول کلن به 4 مبحث برمیگرده. گفتیم این یک مبحثی است که علمای اهل سنت در نوشته هاشون با عنوان بنیه علم و اصول دارن، که بنیه علم و اصول چیه در واقع؟ علم و اصول آیا یک علم بی متکفلی است که هر چیزی که مورد نیاز باشه ما درش بحث کنیم، همونطور که در اول کتابای اصولی بیان میکنن، یا نه یک قانونی داره، یک خط و خطوطی داره، یک حد و مرزی داره؟ هر بحثی در علم و اصول نیست. اما اینکه چه چیزایی در علم و اصول بنیه بود، اگر یادتون باشه ما بحث کردیم بنیه علم و اصول در نزد علمای شیعه، متقدمان، متأخران و حتی علمای اهل سنت، اینا مثل غزالی و مثل ابن حاجب رو هم آوردیم. بالاخره مدالیل عقلی که قطع آور است، مدالیل ظنی که ظن آور است، بعد حجج و امارات این بخش سوم، و بخش چهارم هم در حقیقت که بحث علاج الحدیث و تعارض روایات بود که خیلی مهم بود، و در این وسط بحث اصول عملیه رو هم در واقع بیان کرد. گفتیم بهترین نکته اینه که ما بیایم بگیم که آقا بحث خاموش، بهترین نکته اینه که بگیم بنیه علم اصول در حقیقت 3 بخشه. اگر اضافه کنیم اصول عملیه را هم میشه بخش 4، بخش مباحث الفاظ که خیلی الان مهم شده در علم اصول، مباحث حجج و امارات یا الله، و بعدم باز مباحث عرصه خدمت شریف با سعادت شما اصول عملیه و علاج الحدیث. اما اونی که الان میخوام بحث کنیم اینه که نکته جدید و قبل از این که وارد اصول عملیه بشیم، یک عبارتی دوستان عزیز شما در اول بحث قطع در کتاب رسائل خوندید، اگر مرحوم شیخ اعظم انصاری اونجا این مطلب را مطرح کرد، و علم ان المکلفه اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع او الظن او الشک. این عبارت مرحوم شیخ اعظم انصاری بود. من به شما بگم که مرحوم شیخ اعظم انصاری مبنای او مبنای استدلالی است در بقا در علم و اصول، و بیشتر بر مباحث آیات، روایات و عرف متمرکزه و بنای عقلا. بحث اصولی مرحوم شیخ انصاری یک بحث فلسفی نیست. شیخ انصاری بیشتر بحث‌های اصولی خودش را از دیدگاه اصول استدلال داره بحث میکنه. من الان یک کتابی می‌نویسم با عنوان بنیه علم اصول و مناهج علما در علم اصول. از قدما آقایون تا زمان ناهازا من منهجهاشون را درآوردم. دیشب دیگه خطت البحث را نوشتم، که مثلا فرض میکنیم منهج مرحوم سید مرتضی منهج ادبی کلامی بنامیم، منهج شیخ طوسی را منهج سمعی و کلامی بنامیم، منهج مثلا فرض میکنیم علامه هلی منهج کلامی استدلالی. برای هر کدوم یک ویژگی دارن در علم اصولشون. شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه یک هنری که داشت این بود که علم اصول را پالایش کرد، و بسیاری از مباحثی که در علم و اصول دخالتی نداشت، مثل مباحث کلامی، مثل مباحث رجالی، مثل مباحث حدیثی، مثل مباحث تفسیری و مثل مباحث ادبی، 5 گروه ایشون از علم اصول بیرون کرد. گفت اینا ربطی به علم اصول نداره. ما حالا بحث کنیم که آیا بسم الله جزء قرآن هست یا نیست، تو کتاب مستصفای غزالی هست، یا بحث کنیم که آیا مراسیل محمد ابن ابی عمیر حجت املا، کتاب استاد شیخ انصاری 20 صفحه بحث میکنه، آیا قاعده اصحاب اجماع حجت املا، باز کتاب مفاتیح الاصول بحث میکنه، غنایم بحث میکنه، معالم بحث میکنه، شما دیگه اینا ببینید. یا مثلا بحث کنیم که آیا مباحث ادبی، همین مباحث الفاظی که ما داریم بحث میکنیم، که اینا رو ابن حاجب همه را آورد چون ادیب بود، و مرحوم سید مرتضی بزرگان هم که تو ادبیات اینا اهلش بودن خیلی از این مباحث را آوردن. بالاخره دوستان عزیز، مرحوم شیخ انصاری یک بنیان استدلالی در علم و اصول داره و اصلا مثل شاگردش آخوند خراسانی فلسفی نیست، نگاه فلسفی به مباحث اصولی نداره، نگاه عرفی داره، در حقیقت به آیات نگاه میکنه، ادله آیات رو میاره، به روایات نگاه میکنه، ادله روایات رو میاره، به بنای عقلا نگاه میکنه، از بنای عقلا استفاده میکنه، البته گاهی هم ادله عقلی. کل مبانی اصولی شیخ اعظم انصاری یا به قرآن برمیگرده، یا به روایات برمیگرده، یا به عقل برمیگرده، یا به بنای عقلا. این چهار تاست در حقیقت، و ایشون اصلا علم و اصول را با مباحث فلسفی قاطی نمی کنه در حقیقت، برخلاف مرحوم آخوند خراسانی که بنیه فلسفی فکری او در مباحث علم و اصول تأثیر داره. شما ممکنه بگید آقا کجا خودشو نشون میده؟ الان ما یکی از فضلای قم کتابی نوشته 100 قاعده فلسفی را نام برده که مرحوم آخوند خراسانی در کتابهای اصول ازش استفاده کرده. مثلا من یک مثال بزنم براتون که شما بگید آقا کجا تأثیر داره مبانی فلسفی، کجا تأثیر داره. از شما سوال میکنم آیا استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز یا جایز نیست؟ قدمای ما جایز میدونن، میگن هیچ اشکالی نداره، یک لفظ میتونه در دو معنا همزمان استعمال بشه. کدوم لفظ؟ لفظی که برای دو معنا وضع شده، مشترک لفظیه، دو معنا داره. مرحوم امین الاسلام تبرسی رحمت الله علیه در تفسیر مجمع البیان مکرر به کار برده. مثلا شما نگاه کنید متاعا للمغوین، ما یک مقاله داریم روش تفسیری مرحوم تبرسی، همین مثالا را آوردیم. متاعا مغوین للمغوین، مغوین میفرماید ای للاغنیاء والفقرا. خب کلمه اغوا یغوی که مغوین یک بار در قرآن استعمال شده از اسداد دوستان عزیز، خب هم به معنای فقیر میاد هم به معنای غنی. الان متاعا للمغوین، این متاع برای اغنیاست یا متاع برای فقراست؟ عبارت مجمع البیان امین الاسلام تبرسی متوفای 548 میگه ای للاغنیاء والفقرا، یعنی برای هر دو. پس معلوم میشه لفظ را در دو معنایشون جایز میدونه استعمالش را. شما نگاه کنید دوستان عزیز در ذیل آیه شریفه فأتوا حرثکم عنا شئتم، الان یک دعوای مهم فقهی هست که آیا مثلا فرض میکنیم که از قبول یا از دبر یا از هر دو. مرحوم تبرسی رحمت الله علیه میفرماید و یعطی عنا للمکان و الزمان. عنا از ظروفی است که هم برای زمان میاد هم برای مکان میاد، لذا عنا مکانیه هم هست زمانیه هم هست. این دلالت میکنه بر مکان عموم، دلالت میکنه بر زمان عموم. ولذا مرحوم شهید ثانی هم رحمت الله علیه در کتاب مسالک الافهام اگر شما مراجعه کنید دوستان عزیز، دقیقا در بحث این که آیا نکاح در قبول جایزه و در دبر جایز نیست، چون اهل سنت کلن در دبر ممنوع میدونن، فقهای شیعه مکروه میدونن، در مستند و شیعه مرحوم نراقی اگر مراجعه کنید مفصل بحث کرده. حالا فقهای ما که مکروه میدونن میگن دلیلش چیه آقا جواز؟ میگن آیه شریفه انا شئتم فأتوا حرثکم انا شئتم. این انا شئتم مرحوم شهید ثانی، میخوام عبارت شو بخونم، شهید ثانی میگه انا للزمان والمکان کما قال امین الاسلام فی تفسیر الکبیر. تفسیر کبیر یعنی مجمع البیان، نسبت به جوامع الجامعه که تفسیر صغیر حساب میشه، اشتباه نکنید. این یک. دو، امین الاسلام منظور تبرسیه رحمت الله علیه، بله مفسر الکبیر که دیگه ازش یاد، خیلی شهید با عظمت یاد میکنه از مرحوم تبرسی، کما قال امین الاسلام. ببینید استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا جایز. الان فقهای بعد از و اصولیان بعد از آخوندم که آمدن، شما نگاه کنید اونایی که بعد از آخوند خراسانی آمدن، الان شما به تقریرات درس اصول آیت الله العظمى آقای فاضل لنکرانی، ما اینا رو همه رو جور آدرس نوشتیم، تو اون مقاله همه رو آدرساش نوشتم، شاید از 20 تا این کتاب من آدرس دادم. تبیان الاصول مرحوم آیت الله بهجت، انوار الاصول آیت الله آقای مکارم، دیگه ارشیف نشریف واسطه من تقریرات آیت الله خویی رحمت الله علیه، تقریرات امام، همه اینا رو ما آدرس دادیم که اینا بزرگواران میگن استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا اشکال نداره، همونطور که قدما میگفتن تا دوره متأخرا. شهید ثانی هنوز میگه جایزه، بعدها آخوندی مسئله را آورد تو علم اصول، ولی اصلا ما کسی همچی بحثی نداشت. میخوام اون تفکر فلسفی رو بگم ها، اشتباه نکنید ها. آخون آمد گفت آقا لفظ در بیشتر از یک معنا استعمال نمیشه. چرا؟ چون لفظ برای معنا به منزله مرآت است برای چیزی که در او دیده میشود. این یک برهان فلسفی است آقای، نگاه این تفکر فلسفی است. و هیچگاه آینه مرآت برای دو نفر قرار نمیگیره ها، یکی رو نشون میده دیگه، اگر یک نفر رفت جلو آینه دیگه بسته میشه، تموم میشه، دو نفر نمیتونن برن، سه نفر نمیتونن کنار هم باشن، بله ولی به موازات دیگه نمیشه دیگه، یکی اولی گرفتش. میگه آینه مرآت عقل، عقل ما میگه، عقل میگه آینه فقط مرآت برای یکی واقع میشه، برای دوتا واقع نمیشه، و لفظم مرآت برای لفظ برای معنایه. پس بنابراین چی؟ یک معنا را فقط در خودش منعکس میکنه، دو معنا را هیچ وقت منعکس نمیکنه. نگاه کنید این روش آقایون، ما الان دارم یک کتاب مینویسم، تو بحث منهج شناسی دیگه ما الحمدلله افتادیم خب، و الان مناهج المحدثین رو من تموم کردم که انشاءالله حدود 500 صفحه میشه. قبلا هم مناهج المعلفین در فقه مقارن نوشتم، مناهج المعلفین در فقها در علم رجال نوشتم که خیلی طالب داره. در این دوره ای که هیچ کتابی از 200 بیشتر چاپ نمیشه، الان چاپ سوم کتاب من 1000 نسخه زدن، گفتن نمایشگاه آبان در بغداد. عرب ها خیلی کتابای شما رو میخرن، اون رفقا تعریف میکردن، گفتن از سرکول هم برفتن بالا. برای که منهج شناسی دنیای امروز آقا این دنیای واکاوی منهج هاست، یعنی به شما بگم ها، از خواندن صفحه به صفحه دیگه الان گذشت. الان شما درباره جواهر الکلام میخوای حرف بزنید باید 43 جلد تو مشتت باشه، نه اینکه همون شب و مسئله رو مطالعه کنی بیای درس بدی. من به رفقا که مکاسب تدریس میکنن بارها گفتم این شغل رو بذارید کنار که شب درس رو مطالعه کنید، صبح بیه برید به شاگردانتون درس بگید، دیگه دیگه هر کسی هم میتونه. شما باید مکاسب شیخ انصاری تو مشتتون باشه که اولش چی میگه، آخرش چی میگه، وسطش چی میگه، هر دوره‌ای که مطالعه کنید این مکاسب رو زیر و رو کنید. آقا مرحوم ادیب نیشابوری فرمود من 82 بار، آقا شما اینو میشنوید یا نه، سیوطی رو تدریس کردم و هر بار که سیوطی رو تدریس میکردم باز به یک نکات جدیدی میرسید. مرحوم آیت الله شیخ هاشم قزوینی فرموده بود من کتاب رسائل و مکاسب را مثلا چندین بار تدریس کردم، 16 بار یا 17 بار تدریس کردم، هر بار که تدریس میکنم به یک مطالب جدیدی. این واقعا بده که مثلا فرض نکنیم ما طلاب ما و اساتید ما میان اول از درس کفایه شروع میکنن به تدریس، آقا ما از سرفمیر و عوامل فنه و از عوامل اون وعلم بدان که مستر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگه، از اونجا هر کدوم رو 10 بار من با برابر 15 بار تدریس کردم، جواهر الکلام، متول، مختصر، اینا رو هر کدوم چندین بار، همینطور پله پله. سنت قدیمی ما این بوده دیگه، سنت ما این دیدم ده، همینطور تازی میریم ببینیم بالا چه خبره. ولی لذا من از همون قدیم میگفتم آقا آیت الله در اصول هم باید داشته باشیم، آیت الله در نحو هم باید داشته باشیم، آیت الله در تفسیر هم داشته باشیم. درسات الان سطح علمی یکی شده ها، کسی که سطح علمی تراز مدرس کفایه را داره اگر صرف هم تدریس کنه حقوقش برابره با اویه. یه از کارهایی بود که من 20 سال شده دارم داد میزنم که آقا ما آیت الله باید در همه چی داشته باشیم، نه در علم فقه و اصول تنها. ببینید دوستان عزیز، این منظورم اینه که تفکرات افراد پیش زمینه های فکری، همونی که ما مثلا تعبیر میکنیم هرمنوتیک و پیش زمینه های فکری یک مفسر. علامه طباطبایی که یک فیلسوف وقتی به سراغ قرآن میره فکر فلسفی رو در تفسیر قرآن پخش میکنه و مینویسه. اما مولا جلال الدین سیوطی که یک رواییه، یک محدثه، مرحوم بحرانی که یک محدثه، فکر محدثی رو در واقع تحدیث رو، فکر خیلی دخالت داره. لذا ما باید واکاوی کنیم کتابهای بزرگانمون را و از این که فقط اینا را قرائت کنیم اکتفا نکنیم ها. منهج شناسی دوستان عزیز خیلی مهمه. من یک مثال براتون خوندم، طرز تفکر آخوند خراسانی در علم و اصول طرز تفکر فلسفی است. چون پیشینه فلسفی داشته، تمام اصول را از دیدگاه فلسفه آمده نگاه کرده. مرحوم اصفهانی همینطور، اما بزرگان دیگه اینطوری نیستن. شیخ انصاری مخصوصا اینطوری نیست. شیخ انصاری آقایون اولین کسی بود که در علم و اصول بحث قطع را آورد. ما تا دوره شیخ انصاری بحث قطع نیست، در حالی که بعضی دوشته های اهل سنت بحث قطع هست که آیا ما باید بحث کنیم یا نه. چرا؟ چون علمای علم و اصول همشون این بود، ما گفتن ما باید از چیزهایی بحث کنیم که حجت باشد در فقه، و چیزهایی که حجت باشه ظناورن، نوعا قرآن است، سنت است، عقل است، اجماع، مثلا اینا دارن. مرحوم شیخ انصاری فرمود نه، ما قطع را هم اتفاقا باید در لبه بحث اول قرار بدیم. لذا ایشون 100 صفحه پیرامون قطع بحث کرد. شما کتابای اصولی قبل از شیخ انصاری رو بررسی کنین، هیچ کدوم به اندازه شیخ انصاری اولا به عقیده من عنوان قطع را ندارن. من فقط تو یک کتاب مولا مهدی نراقی رحمت الله علیه، متوفای 1212، صاحب کتاب انیس المجتهدین، تو او کتاب یک قطع را یک چند مثلا شاید چند صفحه نمیشه ها دیدم. و الا بحث قطع بعد از دوره شیخ انصاری، حتی نویسنده های عرب هم که آمدن نوشتن بعد از شیخ انصاری آمدن بحث کردن و از نوشته های شیخ انصاری فوق‌العاده استفاده کردن. آقا این سنی ها در مقابل اصول شیعه خاضعن، چنان با عظمت یاد میکنن که میگن یه اصول رو اینها پیش بردن. به تعبیر کرد، گفتم برای رفاقای نواب، گفتم تعبیر یکیشون اینه: علم و اصول الفقه من الازدهار الى الانجرار. میگن علم و اصول اهل سنت از ازدهار رشد کرد، گلشوا شد، ولی بعد به زمین کشیده شد، پلاسید به زمین دیگه، مرد. حسن حنفی میگه من التولد الى الموت، مرد، ولی در علم و اصول شیعه زنده است. لذا شیخ انصاری رحمت الله علیه دوستان عزیز آمده گفته وعلم، توجه کن، نگاه کن، مکلف، مکلف اولین لبه تیز رو تکلیف ها. ولذا آقایون تکلیف چون لبه تیز بحثه، بعضی بزرگان که واقعا شامه اصولی خوبی داشتن و در منهج شناسی خوب وارد میشن، از جمله غزالی، از معاصرین ما علمای شیعه آیت الله محمد تقی حکیم، آیت الله آقای دکتر عبدالهادی فضلی، اینا با بحث تکلیف وارد شدن. گفتن مهم قضیه تکلیفه، ما تمامی مبانی را داریم بحث میکنیم، برای تکلیف در حقیقت داریم بحث میکنیم. توجه فرمودنه. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه که جز قدما حساب میشه، از تکلیف وارد میشه، حرام چیه، واجب چیه، بعد میگه اصول برای اینایه در حقیقت. این خیلی خطت البحث خوبی بوده در حقیقت. وارد میشه میگه مکلفی که حالا میخواد تکلیف رو به دست بیاره، وقتی که نگاه میکنه به ادله، یا حالت قطع داره دوستان، یا حالت ظن داره، و یا حالت شک داره. خب اگر قطع برای او حاصل شد، قطعش حجت دیگه، حجیت قطع میگن ذاتیه دیگه، علمای اصول میگن ما درباره حجیت قطع صحبت نمی کنیم، مگر قطع هایی که از طرق گوناگونی وارد بشه و شیخ انصاری یا خیلی زحمت کشیده، قطع طریقی مطرح کرده، قطع موضوعی مطرح کرده، بعد یا برای انسان ظن حاصل میشه که غالب ادله‌ای که ما داریم ظن‌آوره در حقیقت. این بحث حجج و امارات در همین مقوله ظن وارد میشه در حقیقت، که اینا ظن‌آوره. الان قرآن میگن ظن‌آوره، سنت ظن‌آوره، اجماع ظن‌آوره، شهرت ظن‌آوره، قول لغوی ظن‌آوره، اینا همه ظن‌آور است. چون ظن ازش حاصل میشه، پس بنابراین قابل احتجاج است و قابل استدلاله. اما اگر چنانچه ما به مرحله رسیدیم که دلیلی که برای ما قطع آور باشه نیست، دلیلی که ظن آور باشه نیست در حقیقه، اونجا شارع مقدس آمده برای ما یک سری اصول و قواعدی را، یعنی کارکردها و راهکارهایی را بیان کرده که اون راهکارها باز میکنه برای ما طریق راه و راه را، و اسمشو گذاشته اصول عملیه. و اصول عملیه هم آقایون توجه داشته باشید، مرحوم شیخ و دیگران فرمودن ما وقتی نگاه میکنیم چه از طریق انحصار عقلی و چه از طریق انحصار عرفی، چهار تاست دیگه. لذا آمدن اصول عملیه عقلی اسمشو گذاشتن عقلیه، یا اصول عملیه شرعیه اسمشو گذاشتن. شیعه چون که استصحاب را به عنوان اصل عقلی قبول نداره و بیشتر در اصول عملیه بر منابع شرعی استدلال میکنه، ببینید مثلا در مورد براءت میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم، کل شیء لک حلال. به تخییر که میرسیم اذن فتخیر، به استصحاب که میرسیم لا تنقض الیقینه به شک، درست؟ به مثلا فرض میکنیم که اینا همش به دلیلوی شرعی استفاده میکنه، ولذا اسمشو گذاشتن اصول عملیه شرعیه، درست؟ اما علمای اهل سنت چون مبانی اینها و دلیلشون رو عقل میدونن، مثلا استصحاب رو اون از باب عقل حجت میدونن که روزه قبل اشاره کردن، لذا ازش تعبیر میکنن، مثلا تعبیر میکنن اصول موهومه، یعنی اصولی که اینا در مقام وهم آدم را نجات میده، یا اصول عقلیه، تعبیر به اصول عقلیه، یعنی عقل ما را راهنمایی میکنه. در موهومه به اعتبار اینکه در توهم هستیم، به زنگاه ما متوهمیم در حقیقت. اصول عقلیه تعبیر میکنن به اعتبار اینکه از دلیل عقل دلیلشو در میارن. پس ببینید به نظر مرحوم شیخ انصاری میفرماید ما در سه مرحله در علم اصول کلا بحث میکنیم، یکی در مرحله قطع که ادله‌ای که قطع آور باشه، مثل خبر متواتر. خبر متواتر قطع آوره دیگه، ما بحث نمیکنیم از حجیتش که آیا خبر متواتر حجتون املا، خبر متواتر حجتون. علم آقای مکلف، علم آقای مکلف برای او قطع آوره، آیا ما بحث نمی کنیم که علمش آیا حجتون املا، چون قطع آوره دیگه، قطع هم که حجت داره. حتی دوستان عزیز اگر از پریدن کلاغ حاصل بشه، که من برای شما تاریخچه پریدن کلاغ رو فردا میگم تا بعد بفهمید که این مثالی که شیخ انصاری گفته چقدر مثال درستی، یا ما خیال میکنیم مثلا از پریدن کلاغ، این مبنا داره در حقیقت. و اگر چنانچه قطع حاصل نشه از ادله دیگر گمان حاصل میشه، گمان حجت، بحث میکنیم این گمان ظاهر قرآن حجته، ظاهر سنت حجته، ظاهر مثلا امارات حجتون املا. و بعد اگر اینها نبود مقامی است که انسان متحیر میمونه چیکار کنم، حالا چیکار کنم، میگیم اذن فتخیر، میگیم اخوک دینو فحتت لدینیک، میگیم کل شیء لک حلال، میگیم لا تنقض الیقینه بالشهر. لذا موارد این اصول عملیه هم عقلن این چهار تا در میاد و هم عرفن وقتی بررسی میکنیم. عقلن هم یک مطلبی را در واقع فرمودن، حالا وقت توضیح دادنش نیست، فقط اشاره میکنم، میفرمان که ما یا این حکمی که برای ما هست حالت سابقه دارد یا ندارد، اگر حالت سابقه داشته باشد یا حالت سابقهش معتبره که اسمشو میذاریم استصحاب، اگر حالت سابقه نداره ما باید نگاه کنیم آیا بین این دوتا میتونیم جمع کنیم یا اینا نه، اصلا نمیشه بین اینا جمع کرد. اگر بینشون نمیشه جمع کرد این همون بحث تخییره، اگر میشه بینشون جمع کرد و احتیاط کرد جای احتیاطه. اگر چنانچه در حقیقت مثلا فرض بکنیم که دلیلی وجود نداره و هیچ گونه چیزی وجود نداره، اونجا میگیم کل شیء لک حلال، بله براءت جاری میکنیم، یا مجرا مجرای براءت، یا مجرا مجرای استصحاب، یا مجرا مجرای تخییر، یا مجرای مثلا فرض میکنیم که اصل احتیاطه. این مطلب دومی که در این باب تذکر دادن. مطلبش مهم نیست آقایون، اصطلاح شناسیش مهمه. من امروز فکر کردم در این درس ما حداقل به عقیده من حدود 15-16 اصطلاح وجود داره ها، علاوه اگر اضافه کنیم دلیل فقهی و دلیل اجتهادی را شاید به 20 هم برسه. اصطلاح شناسی مهم بود در این درس، نه مطلب شناسی. مطلب شما میدونید دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.